به دستور ناصرالدین شاه در سال 1270 هجری ساخته شده.
حاج آقا
جو،
از صندوقش هم برامون بفرمایید.
بله چشم.
خواهش.
تاریخ ساخت داخل آرامگاه شاه عبدالعظیم به سال 725 هجری قمری برمی‌گرده.
اطراف حرم عده زیادی دفن شدن.
بله،
حاج آقا
بله.
میشه یه چند تا از اونا نام ببرید؟
بله،
اشاره بفرمایید.
بله. افراد برجسته ای مثل آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی،
بله،
ملا علی کنی، محمد قزوینی، عباس اقبال آشتیانی، شیخ محمد خیابانی، ستارخان، محمد تقی فلسفی و خیلی های دیگه اینجا آرمیدن.
من اصلا نمیدونستم این چیزا رو.
خوش به حالتون که چون این پدر بزرگ با خردی دارین که اینقدر برای دانش و آگاهی شما ارزش قائل میشه.
ممنونم.
درست روبروی حرم.
بله.
حالا قبل از این که بریم زیارت میخوام یه داستان برات بگم که این اشتیاق و علاقت برای زیارت اینجا بیشترم بشه. یادمه یه همکلاسی داشتم توی دانشگاه به اسم داوود.
خب.
از خانواده فقیری بود. پدر نداشت و با مادرش زندگی میکرد. یه مدتی بود قصه‌دار بود.
داوود یه مدتی بد جور تو فکری، ناراحتی، قصه‌داری. خب به من بگو رفیق، شاید بتونم بهت کمک کنم.
نه بابا، ناراحت و قصه‌دار چیه؟
خیال میکنی من نمیفهمم؟ تو حتی سر کلاس هم هوش و حواست به درس ها نیست، از یه چیزی ناراحتی. این همه وقت دارم بهت اصرار میکنم بگو چته. بالاخره ما دوستیم بابا، بگو دیگه رفیق.
اه چیزی نیست.
تا نگی ولت نمیکنم. جون جلال بگو چته. آخه چیه اینقدر پکری؟
ای بابا چه فایده داره جز اینکه تو رو ناراحت کنم؟ مشکل مالیه.
خب این که کاری نداره، من میتونم یه مقدار بهت پول قرض بدم، هر وقت داشتی پس بده. اگرم نداشتی اصلا فضای سرت.
خیلی ممنون جلال جان. مشکل من با این پولا حل نمیشه.
آخه تو بگو چقدر میخوای. خب شاید من بتونم حلش کنم. خدا رو چه دیدی؟
والا مربوط به مادرمه. اگه بخوام درست حسابی بهت بگم باید از اینجای قضیه شروع کنم که یه مدتی کارش فقط گریه است. یواشکی سر نمازاش گریه میکنه. وقتی من 12 سالم بوده حسبه گرفتم. همون موقع نظم میکنه که اگه شفا بگیرم و زنده بمونم بره پابوس امام حسین. اما بعدش آقام از دنیا میره و وضع ما اینجوری میشه و حسرت این زیارت میمونه به دلش. فکرم خیلی مشغول کرده.
داوود خرج سفر کربلا چقدره؟
خیلی زیاده جلال جان. من و تو نمیتونیم جورش کنیم.
من حاضرم هرچی دارم و ندارم بدم بهت، مادرتو راهی کنی.
آخه رفیق تو هم که بدتر از من چیزی نداری. تازه 4 روز دیگه دامادیته. این چه حرفیه که میزنی؟ میترسم جلال، میترسم زبونم لال از دنیا بره و حسرت این که چرا نتونستم پولشو جور کنم و بفرستمش کربلا یه عمر عذابم بده.
شنیدم یه مسجد نزدیک حرم عبدالعظیم هست، یه پیشنماز داره که مشکلات مردم رو حل میکنه.
خب
جهیزیه جور میکنه، یه در میفرسته برای بی‌بزاعت و بنایی کنن، خونه براشون درست کنن، خلاصه خیلی کارهای دیگه. کلن دستش تو کار خیره.
راست میگی؟
آره
خیلی خوبه.
میگم پشو بریم شاه عبدالعظیم، هم زیارت میکنیم هم میریم پیش این حاج آقای، مشکلت رو توضیح بده شاید بتونه حلش کنه.
بریم آقا بریم.
خلاصه ماجرا رو برای حاج آقا توضیح دادیم.
عجب.
ایشون گفتن با پولی که از خیری میرسه میتونه یه کمکی به جوانها برای جهیزیه بکنه و یه سقفی برای اونایی که خونه ندارن جور کنه که اینا از نظر اسلام در اولویت هستن. ولی سفر کربلا خیلی پول میخواد. گفت هفته دیگه همین موقع بیایید، اگه پول جور شده بود که چه بهتر، اگر نه خدا یه راهی پیش پامون میذاره. هفته بعد که با داوود رفتیم پیشش، گفت متاسفانه نتونسته پول جور کنه، اما به داوود گفت مادرتو بیار اینجا تا من چند کلمه باهاش حرف بزنم. فرداش با داوود و مادرش رفتیم خدمت حاج آقا.
تنها آرزویه که دارم اگه یه آرزوم برآورده بشه و بتونم دینم و به آقا ادا کنم، دیگه هیچی از خدا نمیخوام، هیچی.
من خیلی تلاش کردم، به آقا پسر گلتونم گفتم، تمام سعیمو کردم اما نشد. اما یه راه دیگه به نظرم رسیده که بهتر دیدم از نزدیک با شما در میون بذارم.
چه راهی حاج آقا؟
حاج خانم، اینی که میخوام بگم حرف من نیست. ببینم، شما امام هادی رو قبول دارید دیگه، درسته؟
ای وای خاک به سرم، خب معلومه که قبول دارم، این چه فرمایشی حاج آقا؟
خب امام هادی علیه السلام خطاب به یکی از اهالی شهرری که در خدمتشون بودن اینطور فرمودن: بدان که اگر قبر عبدالعظیم حسنی در شهر خودتان را زیارت کنی، همچون کسی باشی که حسین ابن علی علیه السلام را زیارت کرده باشی. اینو برای همینجور وقتا فرمودن که دست آدم تنگ باشه یا امکان سفر به کربلا به هر دلیلی فراهم نباشه.
راست میگی ناش آقا؟
گفتم که حرف من نیست، محال آقا امام هادی راست نگفته باشه.
اون که بله، زبونم لال.
آش خانم، برای ما هم دعا کنید.
چشم.
ایشا پیش میگم زیارتتون قبول باشه.
خدایا.
داوود بنابه توصیه حاج آقا مادرشو آورد اینجا زیارت. شب که مادرش میخوابه خواب عجیبی میبینه.
بانوی محترم، زیارت قبول.
آقا شما کی هستی؟
من از طرف همون کسی صحبت میکنم که آرزو داشتید به زیارتش بیایید.
یا حسین مظلوم،
زیارتتون قبول بانو. آقا زیارت شما و نزد شما رو پذیرفته.
پدر و مادرم به قربانت یا حسین غریب. آقا شما رو به خدا بم بگید چی کار کردم که همچین فیض بزرگی نصیبم شده.
شما امروز به زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی رفتید. این مانند این است که به کربلا رفته و سرور و سالار شهیدان رو زیارت کرده باشید. زیارت شما قبول شد.
جانم فدای آقا. یا امام حسین، یا حسین.
مادر،
یا حسین.
مادر چی شده؟ چرا گریه میکنی؟
یا حسین.
مادر
پسرم
چی شده؟
الهی پیر بشی عزیزم. خواب دیدم، الان خواب دیدم. خواب یا آقای نورانی رو دیدم که گفت از طرف آقام با حرف میزنه، گفت زیارتم قبول افتاده. زیارتم قبول افتاده.
خدا رو شکر.
صدا رست تو گوشم نمیره. خدا رو شکر.
عجب داستان خوبی بود.
اینو برات گفتم که بگم ارزش و مقام این آقا چقدر بالاست.
بله.
حالا که امکانات فراهم شده و میشه به کربلا رفت، ولی تا تا میتونی به زیارت این آقا که اینقدر به شما نزدیکه بیا. غریب بود اینجا.
بله چشم. صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است، روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ، و این برنامه گذری در خانه موزه افسونگر مشرق زمین حسین بهزاد. حسین بهزاد مینیاتوریستی است که ژان کوکتو، نویسنده و هنرمند فرانسوی، او را پیام‌آور افسونگری دانست، افسونگری از مشرق زمین داستان سرا. حالا اگر از سمت غرب به میدان انقلاب نزدیک شوید، خیابانی را خواهید یافت به نام بهزاد که قرار است یادگار افسونگر باشد، هرچند که این خیابان ارتباطی با این هنرمند ندارد و برای یافتن نام و نشانی از او باید بروید به خیابان نوفلاح امروزی و البته بهزاد دیروزی. اصلشان که بگذریم و برسیم به اصل و نسب این استاد برجسته مینیاتور، پرویز بهزاد پسر حسین بهزاد وصیت کرد خانه‌ای که در خیابان نوفلاح است و بهزاد در آن زندگی می‌کرد تبدیل به موزه محل زندگی او شود و تابلوها و خانه‌اش را به میراث فرهنگی هدیه داد. آمدند و معماری خانه را عوض کردند، اما بعد برای مدتی به دلایلی به وصیت عمل نشد، ولی دوباره از طریق معاونت حقوقی میراث پیگیری شد و خانه را دوباره افتتاح و اعلام کردند. اینجا از این به بعد طبق قرارداد خانه، خانه موزه می شود و باید به صورت هیئت امنایی اداره شود. اما باز حالا گفتند اینجا تیر و تخته ریختند و قرار است بشود کتابخانه معاونت فرهنگی صنایع دستی. اگر در خیابان نوفلاح خانه بهزاد را ببینید، متوجه می شوید که در ورودی اصلی بسته شده و یک در فرعی را باز کردند که حسین بهزاد رفت و آمدی از آنجا نداشته. دری هم که ویژه عبور و مرور مهمانان بوده بسته شده بود. سردر خانه و روی کاشیکاری البته نوشته شده که خانه حسین بهزاد است و روی دیوارها هم مینیاتورهایی کار شده است. حسین بهزاد بعد از مرگ در اثر تزریق اشتباهی پنیسیلین در ابن بابوی دفن شده است. خانه آخر او جایی است در کنار دیوار انتهایی قبرستان. دو قبر ساده کنار هم هستند، یکی متعلق به بهزاد و دیگری برای همسرش که همیشه همراه او بود. و اکنون یک نگاه به مونده‌های تاریخ در پیچ و خم تاریخ تهران.
در مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد در موزه استاد بهزاد خدمت سرکار خانم طاهره شیربچه مسئول موزه هستم. چند ساله که این مکان به نام موزه استاد بهزاد آغاز به کار کرده؟
از سال 1373 به مناسبت صدومین سالگرد تولد استاد بهزاد این ساختمون با نام موزه بهزاد شروع به کار کرد.
قبلا کاربریش چی بوده؟
ساختمون از ساختمون‌های قدیمی مجموعه سعدآباد ساخته شده در اواخر دوره قاجاره که در دوره پهلوی اول با نام کاخ کرباسی به عنوان دفتر کار تو سعدآباد مورد استفاده قرار می گرفت. در دوره گذشته این مورد استفاده رضا پهلوی در از دوره کودکی تا نوجوانی بوده، منتها قبل انقلاب و اواخر دوره پهلوی چون این ساختمون در حال تعمیر بود و وسایل خاصی درش موجود نبود، اینه که بعد انقلاب به صورت انبار ازش استفاده می شد. بعد اینکه پسر استاد حسین بهزاد در سال 71 آثار پدر رو اهدا میکنه به سازمان میراث فرهنگی، تصمیم گرفته میشه که این ساختمون تغییر کاربری داده بشه و تبدیل به موزه بهزاد بشه.
و ساختمانی که خیابان نوفلاح هستش به چه صورته؟ اونجا هم آثار استاد ارائه میشه؟
نه خیر، طبق قراردادی که مرحوم پرویز بهزاد با سازمان میراث فرهنگی داشت، هم آثار رو اهدا کرد به سازمان به عنوان اینکه یک موزه مستقل از آثار پدر افتتاح بشه، هم منزل مسکونی رو در اختیار قرار دادن که اون هم موزه مسکونی استاد بهزاد باشه، یعنی تو تمام دنیا هنرمندا منزلشون هم به عنوان موزه مورد استفاده قرار میگیره.
در این موزه چه چیزهایی ارائه میشه؟ از چه بخشهایی تشکیل شده؟
ما اینجا 5 تا در واقع گالری داریم که گالری اول رو آثار استاد بهزاد در سبک مکاتب قدیم کار کردن رو به نمایش گذاشتیم. از گالری دوم آثاری هستش که سبک خاص حسین بهزاد به نمایش گذاشته میشه، با این دسته‌بندی که تو گالری دوممون آثاری که بهزاد از اشعار شعرا الهام گرفته و ترسیم کرده به نمایش گذاشته شده. گالری سوم و چهارممون آثاری هستش که نوآوری بهزاد به جهت موضوع در نگارگری به نمایش گذاشته شده، یعنی زندگی مردم عادی رو، آداب و رسوم، فرهنگ عامه رو حسین بهزاد ترسیم کرده و ما گالری سوممون این دستکارا رو به نمایش گذاشتیم. در گالری چهارم آثاری که استاد از چهره شخصیت‌های بزرگ ایرانی و شخصیت‌های قابل احترام در ایران، شعرا، دانشمندا کشیده به نمایش گذاشته شده و آخرین گالری که در واقع راهروی ورودی مونم هست، یه سری طراحی‌های استاد در معرض نمایش.
می‌خوای با من بیای بریم تهران؟
تهران که میگن در قشنگیه.
و اما مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد که در پهنه پرتراوت کوهپایه‌های توچال و دره سرسبز دربند و در بخش دلنگیزی از شمال شهر تهران با مساحتی حدود 110 هکتار قرار گرفته است. اگر علاقه‌مند به دیدن آثار هنرمندان هستید، می توانید به موزه هنرهای زیبا، موزه آبکار، موزه بهزاد، موزه فرشچیان، موزه میر عماد و موزه هنر ملل سری بزنید و یا اگر دوست دارید فرهنگ عامه مردم ایران را تماشا کنید، به موزه مردم شناسی و برای تماشای تاریخ نظامی و یا آثار مربوط به آب به موزه های نظامی و آب مراجعه کنید. اگر می‌خواهید کاخ ببینید، می‌توانید به تماشای کاخ‌های ملت و سبز بروید. در بازدید مجموعه سعدآباد، موزه برادران امیدوار، این سیاحان ایرانی را فراموش نکنید.
این گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز.